بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس درباره اجزاء بود. مرحوم آقای آخوند فرمود که یک بحث اینه که آیا اتیان به مأمورون به اضطراری کفایت میکند از مأمورون به واقعی یا خیر؟ یعنی مثلا عمل تقیه ای رو که آدم انجام میده یا عملی رو که در حال ضرورت انجام میده، مثلا کسی که مریضه، در حال مریضی نمازشو نشسته میخونه، آیا این کفایت از واقعی میکند یا خیر؟ این موضوع بحث بود. جلسه قبلی عرض کردم که آیت الله بروجردی اومده این بحث را مطرح کرده که آیا اصلا ما یک امر اضطراری و یک امر واقعی، دو تا امر در عرض هم یا در طول هم، اصلا دو تا امر داریم یا نداریم؟ که بخوایم بحث کنیم اتیان به مأمورون به اضطراری کفایت از واقعی میکنه یا نه. این بحث رو آقای بروجردی مطرح کرده و بعد از آقای بروجردی هم دیگه تقریبا همه خلاصه تعریف و تمجید کردن از آقای بروجردی و اینو پذیرفتند. آیت الله بروجردی فرموده که امر تعلق میگیرد به طبیعت مأمورون به. مثلا شارع میفرماید اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة کلیه، بعد این اقیم الصلاة برای آدمهای مختار یه جوره، برای آدم مزتر یه جوره دیگره. یا مثلا میگوییم که نماز که میخواید بخونید نمازتون با طهارت باشد، اما طهارت برای آدم مختار اینه که مثلا اینجوری وضو بگیره، برای آدمی که در حال تقیه است اینه که اون طوری وضو بگیره، برای آدمی هم که مریضه اینه که تیمم بکنه. یعنی مصادیقش نسبت به حالتهای مختلف مکلف متفاوته. این فرمایش آیت الله بروجردی. بنابراین نتیجه میشه که اصلا ما امر واقعی در موارد اضطراری نداریم. وقتی امر واقعی نداشتیم پس دیگه اصلا این بحث ها اصلا از اساس برچیده میشه که بخوایم بگوییم مأمورون به اضطراری کفایت از واقعی میکنه. این بحث اصلا غلطه، چون اصلا دیگه واقعی نداریم. امر اضطراری بفرمایید که یعنی واقعی مضطر همین امر اضطراریشه. همینه. و قبلا هم میگفتیم این از بدیهی ترین قضیه هاست که آدم هر مأمورون بهی را انجام بده از خود امر خودش که ساقط میشه. اضطراری رو که آدم انجام داد دیگه اضطراری ساقط میشه. واقعی اونم که همینه، چیز دیگه نیست که. این مطلبی که ایشو فرموده. یه اشکال و جوابهایی هم به ایشون شده که حالا اونا مهم نیست. حالا فعلا من یک نکته به عنوان تأیید میگم، بعدم نقد این فرمایش آقای بورجر در عرض خواهم کرد. تأییدش اینه که عرض کردیم آیات شریفه قرآن که موارد ضرورت یا اضطرار را بیان کرده به صورت استثناء، یعنی قرآن می‌فرماید الا مزطررتم. معنای آیه شریفه اینه که اصلا حرمت واقعی میته برای آدم مضطر وجود نداره. میته حرام است بر غیر مضطر و مضطر اصلا میته برش حرام نیست. نه اینکه حرام هست اما مثلا حالا اشکال نداره که بخوره، اصلا حرمتی ندارد. این مؤید بسیار خوبیه بر فرمایش آیت الله بروجردی. این مؤید رو من عرض کردم، این تو فرمایشات آقایون نیست. این تا اینجا تأیید کلام آقای بروجردی. نه 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 اینو نه اینو من مکررم عرض کرده بودم، احکام را تابع مصالح و مفاسد نمیدانیم. ماهی روز شنبه حرام بود برای بنی اسرائیل، یک شنبه هم حلال بود. ماهی که ماهی دیگه فرقی نمیکنه که. نمیشه بگوید شنبه تابع مفاسده، روز یک شنبه هم که حلال تابع مصالحه. اینجوری که نیست که.
این که ماهی با خود ماهی میشه، خود ماهی یک روز همین ماهی حلال باشه، یک روز همین ماهی حرام باشه.
آره دیگه، آره دیگه. خونه دیگه همین که خب قرآن همین. این که مثلا عیسی ابن مریم علیه السلام اومده بود فرمود که ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم من قبل، یه چیزایی که قبلا تو دین یهود حرام بوده من اومدم حلالش کنم. مصالح و مفاسد اینجوری تغییر نمیکنه که. خدا مثلا به یهودیا بگوید ختنه واجبه، یعنی مصلحت داره. به مسیحی‌ها بگوید واجب نیست، یعنی مصلحت نداره. دوباره به مسلمان ها بگوید واجب هست، یعنی مصلحت داره. این که نمیشه که. باید بگوید اصلا احکام تابع امر و نهی خداست. خب این تا اینجا تأیید فرمایش آقای بروجردی. و اما اشکالی که به فرمایش ایشون هست اینه که اولا احکام ثانوی منحصر به اضطرار و تقیه نیستند. بحث ما درباره اینه که اتیان به مأمور به امر ثانوی کفایت از امر واقعی اولی میکنه یا نه. مأمورون به امر ثانوی خیلی زیاده. یکیش اضطرار و تقیه است که آقای بروجردی این دوتا رو فرموده. اما مثلا یه موارد دیگری هم داریم. مثلا فرض کنید که موارد نذر، قسم، امر والد، پدر آدم دستور داد فلان کارو بکن، واجب میشه دیگه. امر والد یا مثلا موارد مصلحت تسهیل، برای اینکه آسان بشه کار مردم یه مواردی رو ما احکامی رو میگوییم. شهرداری خونه مردم رو میخواد خراب بکنه، صابخونم راضی نیست. یه وقت میگه جان مردم در خطره، خیابون رو میخواد تعریض کنه، اینجا میشه ضرورت. اما بعضی وقتا جان مردم در خطر نیست، فقط خیابون تنگه، مردم تو مشقتند. به خاطر اینکه عبور و مرور راحت بشه خونه این بابا رو خراب میکنند. مصلحت تسهیل، رفع حرج، رفع عسر، مسئله اهم و مهم، اینا همشو احکام ثانویه‌اند. در مواردی که مثلا اهم داریم، خب مهم هست یا نیست، همون بحث ترتب ها، بحث ترتب میرزای شیرازی. فرض کنید کسی که شب میخواد تا آخر شب بشینه سینه بزنه، صبحم نماز صبحش قضا میشه یا نماز صبحش اصلا نمیخونه، خب ابتداءن به این باید بگوییم که نه سینه نزن، برو بگیر بخواب که صبح بلنشی نماز تو بخونی. ولی حالا اگه یه آدمیه میگه من نماز صبح نمیخونم، حالا چه برم سینه بزنم چه نزنم نماز صبح نمیخونم، یعنی اهم و انجام نمیدهد. حالا این آدم که نماز صبح نمیخونه بره سینه بزنه یا نره سینه بزنه؟ خب همون بحث ترتب دیگه. ببینید در تمامی این مواردی که گفتم اینا همه داخل در بحث هست و امر واقعی وجود دارد. اینجور نیست که مثلا ما فقط بحثمون رو اضطرار باشه و بگوییم در موارد اضطرار حکم واقعی نداریم. الان بحث ما درباره اهم و مهم هم هست، تو اهم و مهم حکم واقعی که داریم. تو موارد عسر و حرج، عسر و حرج از احکام ثانویه است، حکم واقعی هم داریم. خب میدونم، ولی مقصودم این بود که آقای بروجردی فقط بحث آورده رو اضطرار و تو اضطرار میگه حکم واقعیش اینه. این مواردی که من مثال زدم در تمامی این موارد حکم واقعی یه چیز دیگه است، ثانوی یه چیز دیگه است. و وقت میشه بحث کرد که این ثانویه مجزی از اون واقعی اولی هست یا نیست. این اشکال به فرمایششون. خب و اما حالا بیایم روی حرف کفایه. آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که دو تا مقام داریم، دو تا بحث داریم، یکی بحث مقام ثبوت و یکی بحث مقام اثبات. در مقام ثبوت ببینیم اصلا امر اضطراری چگونه میتواند تصور شود، بعدم ببینیم تو مقام اثبات حالا شارع کدامشو گفته. در مقام ثبوت یعنی تصور، آقای آخوند اینجوری فرموده، فرموده اون حکم اضطراری مثلا همون وضوی تقیه ای، یا بگید مریضی که نشسته نماز میخونه، این عمل اضطراری اگر تمام مصالح واقعی رو داشته باشه، یعنی مثلا وضوی صحیح 100 تا مصلحت داره، وضوی تقیه‌ای هم 100 تا مصلحت داره، اگر اینجوریه در این صورت که حکمش روشنه، حکمش اینه که اگر انسان عمل اضطراری را انجام بدهد کفایت از باقی می کند. این صورت اول. صورت دوم اینه که فرض کنید عمل اضطراری مصلحتش کمتر از عمل واقعیه. مثلا عمل واقعی 100 درجه مصلحت داره، اما عمل اضطراری یا تقیعی 80 درجه مصلحت داره، 20 کم داره. و فرض کنید این 20 قابل تدارکم نیست، قابل جبرانم نیست. خب در این صورتم که باز حکمش روشنه دیگه، اگر عمل اضطراری را انجام دادید کفایت می کند، اعاده و قضا هم نداره. اینم که خب روشنه دیگه، دلیلش دیگه با خودش واضحه دیگه. اینم صورت دوم. فقط تو این صورت دوم میشه این بحث رو مطرح کرد که بدار یعنی عجله کردن جایزه یا جایز نیست. مثلا کسی که میدونه من اول ظهر نمازمو بخونم، 1 ساعت 2 ساعت دیگه تقیه برطرف میشه یا اضطرار برطرف میشه، الان نمازی بخونم که 80 درجه مصلحت داره، یا 1 ساعت 2 ساعت صبر بکنم نمازی بخونم که 100% مصلحت داره. این بحث خوب پیش میاد. خود جوابش هم روشنه که وقت اینجا باید چه کار کرد دیگه. میگیم اون موقعی که شما میخوای عجله بکنید 20 درجه مصلحت رو از دست میدید. ولیکن گاهی خود اول وقت بودن این 20 درجه رو جبران میکند. اگر این طوریه عجله جایزه، و الا بهتره که صبر بکنه آخر وقت بخونه که کل مصلحت رو به دست بیاره. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که عمل اضطراری کل مصلحت عمل واقعی رو ندارد، یه مقدار کم داره. مثلا نماز واقعی 100 درجه مصلحت داره، اما نماز اضطراری 80 درجه، ولی اون 20 درجه ای که کمه قابل استیفاء، قابل جبرانه. اینجایی که این 20 درجه ای که کم است و قابل جبرانه خودش دو جوره. یه وقت این مقداری که کمه لازم الاستیفاء، یه وقت نه لازم الاستیفاء نیست. اگر لازم الاستیفاء باشه میگوییم اگرم نماز تو الان خوندی بعدن واجب اعاده کنی یا قضا کنی، اما اگر که لازم الاستیفاء نبود میگوییم که شما مستحب بعدن اعاده و قضا بکنید. دیگه دلیلش روشنه دیگه، چون اگر که یه مقدار مصلحتیه که میشه جبران کرد و ضرورت داره جبران کنید، پس باید جبران کنید و دوباره بخونید. اگر که ضرورت جبران نداره خب مستحبه که اعاده کنید. چرا؟
که وظیفه صلات ترابیه هست، یعنی صلات ترابیه جامعه همه شرایط صحیح، یعنی باید تا آخر وقت صبر کنه و این جماعت نماز رو فقط ترابیه بخونه، بعد بیانه که اعاده بزن وقت انجام میشه، یعنی نیمشه کار بزن وقت انجام بشه، باید نماز بخونه و اعاده کنه.
چرا؟ نه ببینید، اصلا اتفاقا من بحث اصلا میارم روی جایی که عذرش غیر مستوعب باشه، غیر مستوعب. یعنی این اول ظهر دستش زخمه، اگه حالا بخواد نماز بخونه باید تیمم کنه، اما 2 ساعت دیگه هم صبر بکنه خوب میشه، درست؟ اینجا که الان عذرش هم کل وقت نمیگیره دا، چون اونجایی که کل وقت بگیره که اون که خیلی روشنه، اونجایی که کل وقت عذر داره اون که روشنه که از همون اول میتونه با تیمم نمازشو بخونه. ولی اونجایی که عذرش غیر مستوعبه، ما میتونیم اینجوری بگوییم، بگیم این آقا الان اول ظهر عذر دارد و وقتی که عذر دارد ادله تیمم این رو میگیره یا نمیگیره؟ الان که ادله تیمم این رو میگیره، وقتی که ادله تیمم این رو گرفت نمازشو با تیمم خوند، اصلا شک دارد نماز دیگری برش واجبه یا نه؟ از صلات البراءه میگه واجب نیست، فقط مستحب اعاده بکنه به خاطر اون مصلحت.
خب اون صلات ترابیه به جای صلات ماهیه نیست، بلکه ما بحثمون اون صلات ترابیه است که صحیح باشه، یعنی مشروع باشه،
خوینا مشروع بود،
یعنی بعدا کشف خلاف نشه.
بله،
یعنی تا آخر وقت باید ادامه داشته باشه.
عرض کردم اصلا من به نفع شما خواستم بگویم، اونجایی که تا آخر وقت این آقا مریض باشه و تراب وظیفش باشه، اون که روشنه که از همون اول هم میتونه بخونه، هیچ مشکلی نداره، که خیلی بازه. من حتی اومدم به نفع شما گفتم اونجایی که عذرش غیر مستوعب باشه، یعنی کسی یه ساعت وظیفش ترابه اما ساعت بعدی وظیفش آبه و آب هم مصلحتش بیشتر از تراب باشه، اینجا هم گفتیم اشکالی نداره که همون ترابی با تیمم نماز بخونه اول وقت. چرا؟ به خاطر اینکه الان که معذوره و مضطر ادله تیمم او را میگیرد، وقتی ادله تیمم او را گرفت نمازشو میخونه، وقتی که نمازشو خوند شک، حالی که عذرش برطرف شد شک میکنه اعاده و قضا بر من واجبه یا نه؟ از صلات البراءه میگه واجب نه.
نماز مسافر هم همینه؟
بله اونم همینجوره، اونم همینطوره. ولی زم مسافر میگه اول وقت نماز شد در مسافرت بخونه دو شکسته، بعدم که رسید مستحبه اعاده کنه. خب این تا اینجا فرمایش آقای آخوند درباره مقام ثبوت. اینا حالا خیلی این حرفایی که گفتم خیلیش قابل اشکاله ها، ولی خیلی مهم نیستی حالا ما بخوایم اینا را نقد و بررسی کنیم. مثلا فرض کنید یه موردی که اصلا آقای آخوند مطرح نکرده، تو هیچ کدام از این کتابای اصولی هم تو هیچ کدام نیست، میشه این اشکال رو مطرح کرد؟ بگویید که بعضی مواقع مصلحت امر اضطراری حتی از امر واقعی بیشتر باشه، نه کمتر نه مساوی بلکه بیشتر. این قابل تصور است یا نیست؟ آیا من میتونم اینجور بگویم؟ بگویم الان نماز تقیه ای شما تو کردستان بخونید ثوابش بیشتر است از نماز غیر تقیه ای که اینجا میخونید؟ این امکان نداره یا امکان داره؟ اصلا روایت هم داریم نماز پشت سر اونها ثوابش بیشتر است از نماز پشت سر شیعه، داریم دیگه، روایت هم داریم دیگه. خب الان این معنیش اینه که گاهی مواقع همون عمل اضطراری مصلحتش بیش از واقعیه، دقیقا خلاف این چیزایی که آقای آخوند تو کفایه فرموده. عرض کنم از اینجور اشکالات خیلی میشه به این حرفا ذکر، ولی حالا اینا مهم نیست، از اینا بگذرم. آقای آخوند بعد از این حرفا رو خب همم پذیرفتن. بعد از اینا آقای آخوند اومده روی مقام اثبات. مقام اثبات اینه که حالا ببینیم شرع کدام یک از این موارد را تأیید کرده. اینا تصور بود، حالا این تصور کدامش قابل تصدیقه؟ آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که از روایاتی که می فرماید التراب احد الطهورین، تراب هم یکی از طهارت هاست، یکفی که عشر سنین، آدم 10 سالم نمازش با تیمم بخونه اشکال نداره، کافیه. آقای آخوند می‌فرماید که از این روایات استفاده می‌شود که عمل اضطراری همون مصلحت عمل واقعی رو دارد و چون همون مصلحت رو دارد اعاده و قضا نداره، یعنی مجزی هست، اجزا درسته. این فرمایش آقای آخوند. افرادی هم مثل امام خمینی و شاگردان امام رضوان الله علیه اومدن فرمودن که این فرمایشات آقای آخوند درست، اما فقط اینا تو مقام تصوره. یعنی من همینجوری بشینم اینجا فکر بکنم این حرف خوبه، اما در مقام اثبات شما کجا میتونید بفهمید که عمل اضطراری مصلحتش چقدره؟ کم، زیاد، قابل استیفاء، قابل استیفاء نیست؟ اینا تصوره، اما اینا تو عملی که قابل اثبات نیست. یعنی کی میتونه ثابت بکنه که وضوی تقیه ای مصلحتش کمتره، وضوی غیر تقیه ای مصلحتش بیشتره، و بعد وقت چقدر کمه؟ 20% کمه یا 80% کمه؟ اینا که قابل اثبات نیست. اینا اشکالاییه که امام و شاگردان امام به آقای آخوند گرفتند. آیت الله خویی رضوان الله علیه ایشون اومده فرموده که اصلا ادله اوامر اضطراری مثل همون تیمم، ادله تیمم اینا اطلاق ندارد، بلذا قابل تمسک نیستند. یعنی اصلا ما دلیلی نداریم کسی که اول وقت در حال تقیه است، مثلا ساعت 12 ظهر تو کردستانه، اما 2 ساعت بعدم میتونه از اونجا بیاد بیرون که دیگه تقیه نباشه، یا ساعت 12 ظهر تا 1 ساعت 2 ساعت آب نداره، 2 ساعت بعدم آب پیدا میکنه. اصلا ما دلیلی نداریم که بگیم این آدم میتواند تقیه کنه یا میتواند تیمم بکنه، چون اون اطلاقی که ما داریم مال دلیل وضوعه نه دلیل تیمم. آیات و روایات مربوط به وضوع اطلاق دارند، اما آیاتی که راجع به تیممه اینها در مقام بیان نیست، چون در مقام بیان نیست اطلاق نداره. در نتیجه آقای خویی رضوان الله علیه اینجوری میفرماد کسی که اول ظهر آب نداره یا جای تقیه است، اما احتمال میده 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد آب پیدا بشه، اصلا حق ندارد نماز بخونه. دلیل نداریم برای اینکه این بتونه تیمم بکنه، باید صبر کنه. این فرمایش آیت الله خویی.
اینجا باید قائل به تعدد عوامر هم بشه.
بله بله، آره دیگه، ولی زایشون قائل به تعدد میشه و قائل به اینم میشه که تو همون عذر غیر مستوعب بدار جایز نیست، حق نداره اول وقت انجام بده، باید صبر بکنه آخر وقت.
یعنی هر عمری هم یه مایز جداگانه هم داره.
بله بله،
نه
جداگانه، این یه ماهیت و یه ماهیت دیگه است. این فرمایش آقای خویی. و اما جواب ایشون، جواب حالا فرمایش ایشون، ببینید این آیه شریفه سوره مائده آیه 6 اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق بمسحوا برؤوسكم و ارجلکم الى الکعبین و ان کنتم جنبا فتطهروا. بعد آیه شریفه میفرماید که به این کنتم مرضا او علا سفرین و لم تجدو ماء فتیممو سعیدا طیبا. این آیه که آقای خویی میفرماد اطلاق نداره دا، این آیه رو یه وقت تو چیز نگاه کنید، تو کتاب مصباح المنیر فیومی، مصباح المنیر فیومی میگه این آیه اصلا اسمش اینه، آیت تیمم، همین آیه که خوندم ها، این که اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ایدیکم، اینو بهش میگن آیه تیمم، نه آیه وضو. و چند تا حدیث هم ذیل همین آیه داریم که مسلمون ها تا قبل از نزول این آیه وضو را می دانستند. پس این آیه نازل شد که حکم تیمم را بگوید. این که این آیه می فهمد خب نه هم خب عمل پیامبر رو می دیدند و وضو می گرفتند دیگه. نه نشده بود، آها آیه ای نازل نشده بود ولی تیمم و این وضو رو بلد بودند. این آیه نازل شد که نه این که بیاد حکم وضو را بگوید، حکم وضو رو مردم می دونستند. این که می‌فرماد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، این مقدمه است برای اینکه حکم تیمم را بگه. این مقدمه اونه، تمهید اونه. و اسم این آیه هم بوده آیه تیمم، اصلا اسمش همینه ها، آیت تیمم. اگر که این آیه آیه تیممه و وضوعش هم تمهید و مقدمه است برای تیمم، باید بگوید دقیقاً برخلاف فرمایش‌های خویی. اصلاً این آیه درباره وضو اطلاق ندارد و آیه نازل شده که حکم تیمم را بگوید، پس در مقام بیان است برای تیمم. تیممش اطلاق داره نه وضوش. نتیجه اینه که کسی که اول وقت می‌خواهد تیمم بکنه، آیا امر و وظیفه و دستوری نسبت به تیمم داره یا نداره؟ میگیم بله داره، همین آیه اطلاق داره. اطلاقش میگه تیمم بکن، تیمم میکنه، نمازشو میخونه. بعد که عذر برطرف شد شک میکنه یه نماز دیگه به اسم اعاده و قضا بر من واجبه یا نه، اصل عده میشه.
اول وقتی که ما اراده کردیم نماز بخونیم، بلکه در کل وقت
اگر آیه اطلاق داشته باشه هم، نه اگر آیه اطلاق داشته باشه لحظه به لحظه همه رو میگیره. پس اشکال آقای خوی وارد نه، همون حق با آقای آخونده.
من شرط میکنم باید تکلیف گردیم داشتم
برگردنم،
یعنی موجودی بود یا نبود، احتیاط
دیگه انجام نه. اصلا ما توی واجبات اصلا احتیاط رو قبول نداریم. صلى الله على محمد
استاد رأی آقای فیومی حجت شرعی هست واسه فقیه
جوهر
شرعی. یعنی اگه بگه هم حجت شرعی بکنه واسه فقیه.